دیده شد در سرتاسر کشور سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر رو کرد.
سه‌شنبه ساعت 15 میدان فلسطین.
تشکر از همراهی همه شما شنونده‌های محترم. با صدای تندرستی، نشاط و افتخار بخش دوم خدمتگزارتون هستیم. تا ساعت 22:10 شب بنده و همکاران خوبم رو از پخش این شبکه رادیوی همراهی بفرمایید. اما برنامه‌ای که تقدیم به شما خواهد شد، یک برنامه تخصصی با عنوان همگام با لیگ بشنویم.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، وقت شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که این هفته به مدت 120 دقیقه 2 ساعت تا حوالی ساعت 20:30 8:30 شب در خدمت شما خواهیم بود. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر رو در برنامه این هفته همگام با لیگ البته به انضمام گفتگوهای ویژه‌ای که خواهیم داشت در خدمتتون خواهیم. این هفته در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون فقط یک بازی بود که گل نداشت و اون هم در خرم‌آباد اتفاق افتاد. خیبر در مصاف گلگهر تنها بازی بدون گل هفته رو رقم زد. پانزده گل حاصل تلاش 16 تیم لیگ برتر کشورمون در 8 بازی هفته هفتم بود. هفته هفتم در شرایطی شب گذشته به اتمام رسید که تیم‌ها رفتن، تیم‌های دقیقت ملی رفتن برای اردوها بازی‌های فیفا دی تا هفته هشتم درست 10 روز دیگه 26 مهر ماه پنجشنبه 26 مهر ماه برگزار بشه. این هفته هم منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزان هستیم. سوالی رو اتاق فکر برنامه همگام با لیگ طراحی کرده که میتونه مشارکت حداکثری شما رو هم داشته باشه. انشالله که تا پایان برنامه در سوال برنامه این هفته مشارکت داشته باشید، به اتفاق بشنویم و میتونید در این سوال مشارکت کنید، نظر خودتون رو بیان کنید، چه طریق پیامک، چه طریق شماره تلفن‌های 2202137 و 2202388 و سامانه پیامک 30306.
موفق‌ترین تیم سه هفته اخیر لیگ برتر کدام گزینه است؟ 1 پرسپولیس، 2 فولاد خوزستان، 3 ملوان بندرانزلی و 4 تیم مورد نظر شما. لطفاً گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیام کوتاه 30306 ارسال کنید.
در 3 هفته اخیر لیگ برتر، هفته‌های پنجم، ششم و هفتم، 3 تیمی که بهترین نتایج رو گرفتند تیم‌های پرسپولیس، ملوان و فولاد بودن. فولاد از 3 بازی اخیر خودش 3 برد جذاب رو داشته، پرسپولیس هم همینطور، ملوان هم 2 برد و 1 تساوی مقابل تیم نساجی در قائم شهر رو به دست آورده. ما برای گزینه چهارم می‌خواستیم حالا تیم‌های مثل گلگهر سیرجان که 3 تا بازی کرده، نباخته اما گل هم نزده و این مقدار شاید ما رو از گزینه چهارم دور کرد. تراکتور تبریز هم همینطور 2 پیروزی خارج از خانه رو داشته اما یک باختی که باعث شد تراکتور در این گزینه ها نباشه. یا تیم های دیگر هم میتونستن در این گزینه ها باشن که واگذار کردیم به شما شنوندگان محترم. البته اگر گزینه چهارمی مد نظر شما هست، یعنی میخواهید گزینه چهارم رو به انتخاب خودتون بیان کنید، لطفاً دلیل یا دلایل انتخاب گزینه چهارم هم برای ما بفرمایید. 30306. و اما نتایج هفته هفتم رقابت لیگ برتر فوتبال ایران. مس رفسنجان 0، شمس‌آذر قزوین 1. نساجی مازندران 1، ملوان بندرانزلی 1. ذوب‌آهن اصفهان 0، آلومینیوم عراق 4. خیبر خرم‌آباد 0، گلگهر سیرجان 0. پرسپولیس 1، چادرملو اردکان 0. استقلال خوزستان 0، سپاهان اصفهان 1. هوادار 1، استقلال تهران 2. و تراکتور تبریز 1، فولاد خوزستان 2.
بشنوید از ناشنیده های فوتبال.
اما همین ساعتی پیش یه اتفاق جدیدی افتاده که تا لحظات دیگر خدمتتون عرض خواهم کرد.
برنامه‌ای متفاوت و جذاب.
تشدیداری که برگزار شد، هفته خیلی پرگلی هم نبود، تعداد مساوی ها هم تقریبا زیاد بود، 14 گل کلا در 8 مسابقه از خط دروازه ها گذشت.
با مجموعی از خبرها و رویدادها و پوشش حساس ترین مسابقات در همگام با لیگ،
مباحث داوری داغ بود توی این هفته، مباحث فنی هم همینطور.
همگام با لیگ
اما نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر در پایان هفته هفتم، که البته خب چند بازی هم به خاطر حضور تیم‌های پرسپولیس و استقلال در مسابقات لیگ نخبگان برگزار نشد. تا پایان هفته هفتم سپاهان صدرنشین جدول با 16 امتیاز، پرسپولیس با 1 بازی کمتر 14 امتیازی هست. ملوان، فولاد و تراکتور تیم‌هایی هستند که در رده‌های سوم، چهارم و پنجم هستند. هر 3 تیم 7 بازی انجام دادن. ملوان و فولاد 14 امتیازی هستند اما تراکتور 13 امتیازی. گلگهر سیرجان 1 بازی عقب افتاده با پرسپولیس داره که با 6 بازی 9 امتیازی در رده ششم است. آلومینیوم عراق هم 9 امتیازی از 7 بازی استقلال تهران با پیروزی که به دست آورد 3 امتیاز حساس رو کسب کرد و 8 امتیازی شده، یه مدار خودش رو بالا کشید، در جایگاه 8 قرار داره. اما تیم‌های چادر ملو، زباهن، خیبر خرم‌آباد، شمس‌آذر و استقلال خوزستان در رده‌های 10 تا 13 هستن و 3 تیم انتهای جدول مثل رفسنجان با 5 امتیاز، نساجی مازندران با 4 و هوادار هم فقط 3 امتیاز را از 7 بازی به دست آورده و در انتهای جدول قرار داره. اما اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه هفته فرماندهی انتظامی رو به خانواده محترم و بزرگ پلیس تبریک و تهنیت عرض بکنم و عرض می‌نهیم زحمات عزیزان فرماندهی نیروی انتظامی رو و امیدواریم که هر کجا که هستن سلامت و تندرست باشن. اما در خدمت کارشناسان محترم طبق روال برنامه خواهیم بود. دو کارشناس محترم داوری و فنی رو طبق روال برنامه قبل در خدمتشون خواهیم بود. البته یک کارشناس به صورت تلفنی و دیگر عزیز دوست داشتنیمون هم در استودیو برنامه حضور دارن. به رسم کسوت و ادب ابتدا در خدمت جناب آقای علیرضا یزدانی هستیم که البته روی خط تلفن برنامه هستن. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر. خب ارتباطمون قطع شد، صدا فکر کنم کیفیتش خیلی مناسب نبود. اما دیگر کارشناس محترمون جناب آقای اردلان آشتیانی از کارشناسان و مربیان جوان خوب فوتبال و از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا. آقای اردلان آشتیانی درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فاضلی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که این هفته در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، باعث افتخاره که در خدمت جناب آقای اردلان آشتیانی هم هستی. ما امروز و این جلسه و این برنامه آقای یزدانی رو به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. حالا اگر ارتباط برقرار بشه با جناب آقای یزدانی عرض ادب می‌کنیم و بعد میریم سراغ بخش اول برنامه اولی مسابقه. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم جناب دکتر فاضلی، خدمت جناب عالی، البته میهمان دیگر رو اسم شریفشون رو
نمیدونم، آقای اردلان خان آشتیانی،
جناب آشتیانی، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان دوست داشتنی همگام بالی.
آقا کجا تشریف دارید؟ ما در خدمتتون نیستیم.
من در خدمت شما در شهر شیراز هستم. مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال کارگران کشور داره برگزار میشه. این افتخار رو نداشتم حضورا در خدمت شما باشم، باعث خوشحالیه که در خدمت هستم و ادای وظیفه میکنم.
آقا یه سوال کلیشه‌ای، آب و هوا چطوره؟
الحمدلله خیلی خوبه.
شهر گل و بلبل.
جا شما و همه شنوندگان گرامی خالیه اینجا.
بسیار عالی. دوستان به جای ما ان شاءالله که موفق و مردش. آیا شنی
آقا یزدانی، منم عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
متشکرم.
من سعادت داشتیم اینجا ببینیمتون، ان شاءالله که
محبت داریم. مندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای آشتیانی، ان شاءالله که بتونید در خدمت باشیم. مندم همچنین کم سعادتی از بنده.
خیلی متشکرم جناب یزدانی. آقای آشتیانی بریم سراغ اولین بازی مسابقات جمعه 13 مهر ماه هفته هفتم آغاز شد. اولین دیدار در رفسنجان بود. مثل در رفسنجان باید بگیم غافلگیر شد و تیم محرم نویدکیا که هنوز هم به نظر یه سری مشکلاتی برای برخی از بازیکنانش داره، 1-0 مغلوب شمس‌آذر سعید دقیقی شد و شمس‌آذر هم خیلی خوب داره نتیجه تو این دو هفته اخیر. خلاصه گزارش بازی رو بشنویم.
تیم های فوتبال مصر رفسنجان و شمس‌آذر قزوین در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت محمد رضا طارق رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود شمس‌آذر به پایان رسید. علی آزادمنش تنها گل این بازی را به ثمر رساند. گزارش گل این دیدار را با هم میشنویم.
موسوی دورخیز میکنه، پرتاب بلند درون محوطه جریمه، فرصت برای شمس‌آذر و اونجا یبوا موقتا توپ رو دور میکنه و پنالتی به سود شمس‌آذر اعلام میکنه آقای محمد رضا طارق. شوت خودش میدمه آی تاروخ آزاد منش حرکت میکنه میزنه و توی دروازه. اولین گل در این بازی برای شمس‌آذر قزوین به ثمر میرسه.
صحبت‌های محرم نویدکیا سرمربی مصر رفسنجان در نشست خبری.
متاسفانه بازی از دست دادیم. تو دو هفته ای که واقعا باور کردنی نبود این همه موقعیت تبدیل به گل نشه و یه جورایی شاید مقصد این بازی بدون موقعیت بازی ببازیم، فقط چرا یه موقعیت اواخر بازی اونم به خاطر فشار بیش از حدی که آوردیم توی ضد حمله داشتن. فقط میتونم بگم که شرمنده هوادارامون هستیم.
صحبت‌های سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
میدونستم با یک تیمی بازی داریم که یک مربی با سبک خاص در واقع مدیریت فنی این باشگاه رو در واقع بر عهده داره، بال مالکانه، بازی سازی از عقب، بازیکنای با کیفیت که در اختیار داره، حالا امکاناتی که این باشگاه مصر رفسنجان داره. یه 7-8 روزی هم در خدمت این باشگاه بودم، میدونم یک مدیر توانمند همچون آقای پور محمدی مسئولیت مدیریت این باشگاه رو داره و میدونستم بازی بسیار سختی خواهیم داشت. خب سعی کردیم اول نظم بازی اونا رو به هم بزنیم در روزی که حالا بچه‌هام خیلی پرتلاش بودن و دونده یه مقدار از لحاظ تاکتیکی نسبت به بازی‌های گذشتمون عقب بودیم و مباحث فاز بعد از توپگیری از حریف، موقعی که ما کانتر پرس یا پرس میذاشتیم انتقالمون به نفر بعدیمون خیلی خوب نبود.
خب همونطور که اشاره کردم مصر در رفسنجان شاگردان محرم نویدکیا در شرایطی که بازیکنایی که در زمین بودن بازیکنای بدی هم نده بودن، اما شاگردان محرم نویدکیا به نوعی غافلگیر شدن. روی نیمکت هم تعداد بازیکناشون زیاد نبود، نمیدونم حالا باز شاید همون مشکلات ثبت قرارداد یا شرایط دیگرشون، یکی دو بستون هم داشتن و بازیکنی مثل میثم تیموری، محمد نژاد مهدی و مهدی شریفی که اصلا بازی نکرد. به هر حال تیم جوان شده سعید دقیقی مهره های تاثیرگذار کمتری نسبت به تیم مصر رفسنجان موفق شد که 1-0 شکست بده تیم مصر رو و حالا در جدول رده‌بندی رقابت های لیگ برتر تیم مصر رفسنجان اصلا شرایط خوبی نداره، یه جورایی نبرد ته جدولی بود آقای هاشمی دیگه.
بله آقا فاضلی، واقعا فکر می‌کنم که درباره مصر اگه چند تا نکته بگیم بد نیست. من فکر می‌کنم شرایطشون علاوه اقتصادی مثل سال قبل نیست، شنیدم که مشکلات زیادی داره آقای نویدکیا.
حالا کلا تیم‌های صنعتی مثلا زمان هم من شنیدم مشکل داره، مصر مشکل پیدا کرده، دیگه مثل گذشته نیست که مثلا اون چیزی که باید شاید بودجه‌های هنگفتی داشته باشه.
اینا واقعا یه مسئله حاشیه‌ای هم برای این تیم درست شد دیگه، که خب بگم اینم خیلی تاثیرگذار بود که
به لحاظ ذهنی، یعنی بازیکن‌ها و مربی و کادر همه رو درگیر می‌کنه.
مدیر عامل و مدیر بحث مدیریتی هم شاید تاثیر زیادم اون برگذاشت و خب فکر کنم که مصر 3 هفته است آقا فاضل گل نزده و خب این خیلی نکته بدیه برای تیم مصر. ولی تو این هفته که اگه بازیشون رو نگاه میکردیم صادقانه بگیم واقعا مصر رفسنجان خیلی خوب کار کرد، از دقیقه 1 بازی شروع کرد بالا بازی کردن، فشار گذاشتن و تیم شمس‌آذر و مدام پرس کردن و این نشون میده که این تیم خیلی پیشرفت کرده نسبت به هفته قبل. شمس‌آذری که ما اگه درباره فوتبالش صحبت کنیم همیشه میگیم شمس‌آذر یکی از تیمایی که خیلی خوب پرس میکنه، ولی این هفته واقعا مصر هم خوب پرسشون کرد، هم خیلی خوب از فضایی که علی نژاد در اون فضا قرار داشت موقعیت ایجاد میکنم بارها موقعیت ایجاد میکنم. فکر کنم یکی از بهترین بازیکنان زمین رضایی بود دروازه‌بان شمس‌آذر و گلی هم که آقا فاضلی دریافت کردن فکر کنم روی اوت دستی بود که آلبوسوی پرتاب بلند کرد و اشتباه
صادق آلبوسوی به وسطشون
دقیقاً یه پرتاب اوت دستی بلند داشت و اشتباه مدافعین مثل رفسنجان بود و فکر کنم نصیری و یبوها یه جوری به هم انقدر تعارف کردن توپو دفع نکردن تا مشتبه فخریان اومد توپو از نصیری بگیره و خب اون صحنه پنالتی که حالا نمیدونم درست
حالا آقای یزدانی برای اون صحبت میکنم پنالتی میزنن
وگرنه موقعیت خاصی واقعا به شمس‌آذری نداره. من فکر میکنم که این هفته درسته که رفسنجان مثل رفسنجان باخت، ولی به نظرم واقعا یکی از بهترین
شایسته باخت نبود
که من از تیم رفسنجان
زمین که پنالتی زنه. حالا این فصل شمس‌آذر بعد این که پویا سرآبادی رفت علی آزاد منی هم یه بازیکن تقریبا با تجربه ای شده، هم تو خط هافک داره خوب بازی میکنه و یه مقداری من فکر کنم اگه یکی دو تا بازیکن دیگه در کنار مثلا مثل میلاد فخرالدینی یا خود رضایی دروازه‌بانشون یا آزاد منش وجود داشته یا هومن ربیع زاده، یه مقداری بار تجربه تیم بره بالاتر، شاید از این بهتر هم بشه شرایط تیم.
بله دیگه، فلسفه باشگاهشون اینجوری که خیلی سعی میکنن بازیکن‌ها رو بیارن بهشون بازی بدن، بعد بتونن به موقع اینا رو بفروشن تا درآمدزایی خوبی داشته باشن. تو این مدت ناگهان خیلی بازیکن اینا تونستن به تیم‌های دیگه لیگ برتر بدن و خب فکر کنم یکی از فاکتورهای مهم شمس‌آذره. به نظر من فاضلی یکی از بهترین راه‌های درآمدزایی برای یه تیم یا یه باشگاه میتونه از بحث فروش بازیکن باشه که الان به نظر من شمس‌آذر خیلی خوب داره این نکته رو رعایت.
بسیار عالی. ما بریم سراغ بحث داوری. اینجا نمیدونم آقای یزدانی پشت خط برنامه‌مون هستن؟ آقای یزدانی روی خط هستین شما؟
بله در خدمتم.
بسیار عالی. آقای محمدرضا تاروخ اینجا داره قضاوت کردن، درسته؟
بله بله.
من قرار دیگه راجع به بحث داوری با شما صحبت بکنم. میخواستم بپرسم الان آخرین شرایط VAR در کشورمون چطوره؟ چون برخی از مدیران باشگاه دارن میگن آقا چرا در مورد VAR گزینشی عمل میشه. من شنیدم هفته گذشته دو دستگاه VAR دیگه میخواد وارد ایران میشه شده. شما خبر خاصی دارید؟
نه در این زمینه من خبری ندارم. آقای دکتر من جسارتا یه چیز رو عرض کنم و اون این مورد هستش که ما دستگاه هم وارد بشود نیروهای آموزش دیده مکفی نداریم، یعنی به اینا هر کدوم نیاز داره که لایسنس فیفا رو داشته باشن. ما تا الان 16 تا داورامون آموزش دیدن، 7 تا بین المللی ها رو داریم. متاسفانه الان هم شما تو این هفته دیدید که با یه داور میرفت مثلا در شهر، برای مثلا
یه داور تو یه شهری داور وسط، بعد دو روز بعدش میره داور VAR میشه.
اینا همه مشکلاتی که باید به مرور حل بشه. من تصور نمیکنم تا نیم فصل، حتی این به شاید یکی دو تا یه دونه اضافه بشه، اما تا آخر فصل امکان این که تمام بازی‌ها پوشش داده بشه هست. اما اینکه انتخاب گزینشی هست یا خیر، من در ایده نظرات من نیست، چون اونا تعیین کننده هستن. زمینه که الان برای فدراسیون ما شهرهایی که آزمون خطا داده شده براشون مفیدتره. مثلا شما دیدید در عراق اصلا ما مشکلات قطعی تصویر رو نداشتیم، در قزوین نداریم، اما این هفته که در ورزشگاه تختی برای اولین بار
خب اینا بالاخره اولین بارش آقای یزدانی.
نه منظورم این آزمون و خطاهام هست که باید همه اینا رفع بشه، اما به صورت این کدوم بازی باشه یا نه بر اساس یه سری معیارهایی که خودشون گذاشتن، یکی از اون معیارها همین شرایط قطعی ها هستش که هست.
بسیار آقای تاروخ اینی داره قضاوت کردن با کمک های آقایان بهمن عبداللهی و امین قدیری. آقای سید حسین حسینی داور چهارم بودن، هم نام آقای سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال و آقای یدالله جهانبازی هم ناظر داوری.
ببینید جناب فضلی، ما دو مورد داره برای عنوانش. یکی دقیقه 54 همون صحنه پنالتی هستش که اتفاق افتاد، بازیکنی روش که خطا اتفاق افتاد، قبل از اینکه خطا اتفاق بشه در وضعیت آفساید بود، با هم دسته خودش که به سمت دروازه شوت زد، به صورت ناآگاهانه توسط مدافع حریف دفع شد. این ناآگاهانه خیلی مهمه، در فاصله کم که قدرت تصمیم گیری دفاع نداشت، همین توپ باعث شد که به سمت دروازه برسه، آهسته بره. همین بازیکنی که در وضعیت آفساید بود رفت تأثیر گذاشت و بازیکن مدافع دیگر رو اون خطا رو انجام داد.
اون خطا به نظر شما خطا پنالتی بود؟
ببینید قبلش تخلف آفساید اتفاق افتاده بود، باید اصلا گل اون صحنه
اصلا نباید به اون صحنه میرسید.
اگر تخلف آفساید اتفاق نمی افتاد خطا اتفاق افتاده بود و درست تصمیم گیری داور کرده بود، اما قبل از اون تخلف آفساید بوده، باید حتما کمک داور دوم اعلام تخلف آفساید بازیکن در اصل شمس‌آذر رو اعلام میکرد. اما دقیقه 63 ما تو محوطه جریمه شمس‌آذر یه برخوردی داشتیم، دروازه‌بان اومد توپ رو دفع کنه، شمس‌آذر بازیکنش اومد همزمان پرید، اما چون دروازه‌بان دفع کرده بود، خود بازیکن شمس‌آذر خودش خورد به دروازه‌بان، داور به درستی ادامه بازی داد که تصمیم صحیح بود گرفته شد. غیر از این دو مورد، مورد در نظری که تاثیرگذار و یا کلیدی باشه وجود نداشت.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، با شما خدافظی. البته خدافظی نه، حالا فعلا دیگه عادت کردین دیگه، اما اجازه بدین که ما بریم سراغ مسابقات بعدی و ان شاء الله تو کارشناسی بعدی در خدمتتون خواهیم. من اینو چرا بگم خدمت شنوندگان که این بردی که آقای آشتینی سعیدی دقیقه به دست آورد، اولین برد فصلش بود.
بله.
بعد از 6 هفته که شمس‌آذر برد به دست نیاورده بود، در رفسنجان اولین بردش رو به دست آورد. جالبه که فصل گذشته هم اولین برد شمس‌آذر باز مقابل مثل رفسنجان بود، یعنی رفسنجان و مس همیشه گره‌گشای سعید دقیقه و شمس‌آذر بودن که فصل گذشته تو هفته سوم اولین بردشون رو به دست آوردن، 3-0 زدن. اون موقع سرمربی مس آقای فکر کنم ساکت الهامی بود اگه اشتباه نکنم، و تو این فصل هم حالا اولین برد فصلشون رو در مقابل مس به دست آوردن. بریم سراغ عرض کنم خدمتتون بازی دوم این هفته که دیدار هفته هفتم بین تیم‌های نساجی مازندران و ملوان برگزار شد. نمیدونم بعضی میگن ال کلاسیکوی شمال ایران، بعضی میگن دربی شمال، اما قطعا بازی جذابی همیشه میتونه باشه، دیدار گیلانی‌ها و مازندرانی‌های فوتبال کشورمون که از رادیو ورش هم به صورت زنده و مستقیم پخش شد. نساجی 1 ملوان 1.
تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. حامد پاکتل برای نساجی و امید نورافکن برای ملوان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
فرصت بسیار مناسبی که موفق میشه حامد پاکتل دروازه رو باز کنه در 15th minute. ارسال بلند، ضربه سر و باز هم لامپولیو در برگشت، بالاخره گل به ثمر میرسه بعد از چند خطر جدی که شکل گرفت، و در حالی که یک بازیکن کمتر رو هم نساجی در زمین داشت، توپ درون دروازه جای میگیره و حالا دو تیم به تساوی 1-1 میرسن.
صحبت های ساکت الهامی سرمربی نساجی در نشست خبری.
ملوان یکی از تیمای خیلی خوبه این فصل لیگ، با وجود آقای مازیار داره. گل اول بهشون زدیم و به نظرم میاد یه مقدار شرایط بگونه ای رفت که ناظر بازی یا داورا شرایط طوری شد که 15 دقیقه بازی درست کاملا خوابید اونجا، یه مقدار یه سکته به تیم خود، ولی بعدش بازم بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن. به نظرم میاد تو بعد از یکیش میتونستیم گل دوم هم بزنیم و موقعیت هایی که حتی تک به تک هم بودن هم شد. تیم ملوان بعد از تعویضایی که انجام داد یه رو ما رو تحت فشار قرار داد و یه گل به ما زد، میتونست یک گل دیگه هم بزنه حتی، و شرایطشون طوری بود که تو اون 15 دقیقه فوق‌العاده بازی کردن.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
یه فوتبال خیلی جوندار، حالا از سمت تیم ما مخصوصا تو نیمه دوم و با موقعیت‌های خیلی زیاد، همینطور تیم نساجی دو تا موقعیت خوب داشت روز دملات، ولی من فکر می‌کنم نظر شخصی من شاید با آن هم عقیده نباشید، نمی‌دونم، فکر کنم مستحق برد بودیم تو این بازی، واقعیتش موقعیت‌های خوبی داشتیم و یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم این بازی اینقدر زیبا بود از بیرون، زمین خیلی خوبه تیم نساجی بود که با توجه به اینکه بارون هم اومده بود و خیس شده بود زمین، سرعت بازی زیادتر شده بود و شما دیدید این زمین خوب با این کیفیت تو کیفیت بازی شاید تاثیرگذار بود. من تبریک میگم به بازیکنان.
دیدار جذاب نساجی و ملوان در قائمشهر برگزار شد در ورزشگاه شهید وطنی، هم بوده که آقای مازیار زاره هم در نشست خبری بعد از بازی گفتن. آقای آشتینی، فارغ از همه این مسائل، دو تا نکته غیر فنی رو میخوام بگم. یکی بحث زمین چمن که آقای زاره هم بهش اشاره کردن، یه خدا قوت و خسته نباشی بگیم، همیشه یه مسئله بود میگفتن شمال همه جاش سبز به جز زمین چمناش،
میشه خراب بود زمین.
بله الان خدا رو شکر تو فصل گذشتم تو یه برهه خوب بود، یعنی دارن بهش میرسن چون زیر ساختش درسته. ضمن اینکه من خبر دارم که تو اطراف انزلی دنبال زمین هستن، یه زمینی هم تو سمت اگه شما طالب آباد هستش که دارن تلاش میکنن بتونن اون زمین رو براش مجوزهای لازم رو بگیرن و یه ورشگاه اختصاصی بسازن، چون این ورشگاه خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، هر چقدر هم بخوان به حال بهش برسن شاید اون کارایی یک ورشگاه نوساز رو نداشته باشه که قطعا نمیداره. نکته دیگر آقای آشتینی، بحث حضور کوین یانگا در تیم فوتبال نساجی هست، یعنی اون شرایطی رو که این بازیکن به لحاظ حالا آسیب دیدگی که متاسفانه برای چشمش به وجود اومد و حالا خیلی هنوز به اون عینکی که روی چشمش گذاشته عادت نکرده، ما دیدیم بازی با استقلال هم اون عینک رو برداشت تا پنالتی رو بزنه، خب یه اینا هم تو قائمشهر میخوان بازی بکنن، بارندگی های زیادی که هست میاد روی عینکش، حالا ممکنه که خیلی قطرات باران روی عینکش نمونه و شرایطش طوری باشه که اذیتش نکنه. اما خب برای بازیکنی که سالها بدون عینک و بدون شرایط این ویژگی بازی کرده الان سخته، اما مسئله انسان دوستی که باشگاه قائم شهری نساجی و البته خدای ساکی دلامی داشته این بازیکن رو احیا بکنم، من فکر می‌کنم کار ارزشمندی است که قابل تقدیر هست.
بله آقا فاضل، ببین الان شما نکن کارواخال فکر کنم
بله ربات داد و
چند شنبه بود حالا
دیشب پریشب بود و دیروزم قرارش تمدید کرد
به 4 سال. بله. الان هم تو سایت اومده بود که شاید زانوش و اذیتش خیلی خرابه و شاید اصلا
بازی مقابل ویارا
بله گفته